آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر داد. گروه طالبان اعلام کرد یک گروگان لهستانی را اعدام کرده است. و آمریکا گفت جنگ با تروریسم در افغانستان مشکل تر از عراق خواهد بود. درود بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. مجله نیمه شب را آغاز میکنم با همکارم نیما تمدن. مجله نیمه شب روز دوشنبه رو آغاز میکنیم که لحظاتی از اون گذشته 21 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر با نهمین روز از فوریه 2009 میلادی. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم از نیما تمدن. نیما شب یا صبح بخیر.
با سلام.
با توه.
بله به هر حال با سلام. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه در تهران از آمادگیش برای حضور در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خبر داد. آقای خاتمی گفت با جدیت حضورش را در عرصه انتخابات اعلام می‌کند. به گفته آقای خاتمی برای او ناممکن بوده که نسبت به سرنوشت انقلاب بی‌تفاوت باشد و از این رو پا به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری می‌گذارد. رئیس جمهوری پیشین ایران گفت حضورش در انتخابات جا را برای هیچ کس تنگ می‌کند و تأکید کرد که انتخابات باید کاملاً آزاد باشد. شبه نظامیان طالبان در پاکستان روز یکشنبه نواری ویدیویی منتشر کردند که در آن بریدن سر یک گروگان لهستانی به نمایش گذاشته می شود. طالبان در پاکستان از 5 ماه قبل یک زمینشناس لهستانی را به گروگان گرفته بودند. به گفته شبه نظامیان طالبان، آنها گروگان لهستانی را پس از آن اعدام کردند که دولت پاکستان با آزادی 60 تن از نیروهای طالبان مخالفت کرد. گروه طالبان برای رهایی گروگان لهستانی خود تا روز جمعه 18 بهمن ماه به دولت پاکستان فرصت داده بود که 60 زندانی طالبان را آزاد کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید تنها راه این کشور برای تثبیت صلح سازش با شماری از اعضای شورشی طالبان است. آقای کرزای که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت افزود بدون نوعی سازش با طالبان دولت افغانستان و متحدان غربیش نمیتوانند در آینده نزدیک موفق شوند. به گفته رئیس جمهوری افغانستان این سازش به معنای آن است که از آن دست از طالبان که در القاعده و شبکه‌های تروریستی عضویت ندارند دعوت شود تا به خانه‌هایشان بازگردد. ایالات متحده آمریکا به متحدانش هشدار داد که احتمالاً ثابت خواهد شد که مبارزه با شورشیان در افغانستان از جنگ در عراق دشوارتر است و از آنها خواست متعهد به اعزام سربازان و ارسال تجهیزات بیشتری به افغانستان شوند. ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در کنفرانس امنیت بین‌المللی در مونیخ گفت برای ایجاد تحول در افغانستان به رویکردی تازه نیاز است که در آن همسایگان افغانستان از جمله ایران و به ویژه پاکستان دخیل باشند. آقای هالبروک رها ساختن افغانستان از شورش و ناآرامی را نبردی طولانی و مشکل توصیف کرد. و اما خبر آخر این که بنا به نتایج یک تحقیق تازه در آمریکا، مصرف ماریجوانا میتواند پیشرفت سرطان بیضه را در مردان تسریع کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتیجه این تحقیق که روز دوشنبه امروز منتشر می شود نشان می دهد سرطان بیضه در مردانی که ماریجوانا مصرف می کنند تا 70% بیش از دیگر مردانی است که از این ماده استفاده نمی کنند. این نخستین بار است که تحقیقاتی درباره رابطه مصرف ماریجوانا و پیشرفت سرطان بیضه انجام شده است. کارشناسان هنوز درباره دلایل ابتلا به سرطان بیضه اختلاف نظر دارند، اما سن ابتلا به این بیماری به طور معمول در مردان 20 تا 40 ساله است.
البته اختلاف نظر هست نیما، جای امیدواری. با سپاس از تو. و دوستان، همونطور که در خبرها شنیدید، آقای محمد خاتمی روز یکشنبه نامزدی رسمی خودش رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. در مجله نیمه شب برنامه ویژه‌ای تدارک دیدیم و تلاش کردیم با چند تن از صاحب نظران در همین زمینه گفتگو کنیم. مسئله‌ای که از چندی پیش مطرح بود و گفته می‌شد که آقای خاتمی نامزد خواهند شد و برخی دیگر عقیده متفاوتی داشتند، ولی بالاخره امروز ایشون رسماً این مسئله رو اعلام کردند و نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده شدند. باید اضافه کنم که ما در مدت زمان کوتاهی که در اختیاریمون بود تلاش کردیم با طیف‌های گوناگون گفتگو کنیم، از افرادی، از صاحب نظران، از گرایش‌های گوناگون. اولین گفتگو رو همکارم بهروز کارونی انجام داده با آقای احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران که عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت نیز هست. آقای زیدآبادی در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در مورد اعلام نامزدی آقای خاتمی چنین میگوید:
ولو تا حالا تصور میشد که آقای خاتمی تردید داره، اما ایشون در نطقی که در محل مجمع روحانیون مبارز کرد اعلام کرد که اصلا تردید هم نداشته در این زمینه و در واقع این یک مقداری صحبت‌های قبلی ایشون رو که می‌فرمودند اومدن من هزینه‌هایی داره و من در حال سنجش این هزینه‌ها هستم یک مقداری متفاوت هست. به هر حال این شاید علامت این است که آقای خاتمی می‌خواد بگه که من با قاطعیت وارد صحنه شدم و به هر حال این چیزی است که اعلام شده.
فکر می‌کنید آقای خاتمی که در سال 84 ریاست جمهوری شد پایان رسید، با آقای خاتمی فعلی چه فرقی ممکنه کرده باشه از لحاظ سیاسی و عملکردی که ممکنه در آینده اگر در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسه؟
در واقع هیچ فرقی، یعنی مشکل آقای خاتمی هیچ وقتی نبوده که به لحاظ بینشی یا برای تشخیص مشکلات اشکال داشته باشه. مشکل در واقع در یک نوع منش برخورد با موانع بوده که من فکر میکنم که این قطعا تغییر پیدا نکرده و نمیتونم تغییر پیدا کنه، به دلیلی که به هر حال شخصیت آدم ها به این راحتی تغییر پیدا نمیکنه، به خصوص در سنین بالا. اندیشه ها و افکار میتونه تغییر کنه، اما شخصیت و منش به نظر من امکان تغییر به این راحتی رو نداره. بنابراین ما با همون آقای خاتمی با همون شیوهی که به هر حال داشتن، شیوهی که از نظر بعضی ها همش همراه با ابهام بوده، از نظر بعضی ها یک سیاست کجدار و مریض بوده و به هر حال از نظر خیلی سیاست قاطع و مشخص و روشن و شفافی نبوده، به آقای خاتمی من فکر میکنم همون آدم قبلی باید باشه.
پیش از اینکه آقای خاتمی نامزدیشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام بکنن، شاهد حملات زیادی بودیم از سوی جناح موسوم به محافظه‌کار به ایشون و در این حملات یا انتقادها اشارات زیادی به نحوه حکومت مداری ایشون، ایده‌هاشون، حامیانشون و مسائل دیگه میشد. فکر میکنید که به هر حال از این به بعد آقای خاتمی باید در انتظار حملات بیشتر باشه از سوی جناح محافظه‌کار یا خیر؟
قاعدتاً باید باشه، به دلیل اینکه محافظه‌کاران به ویژه اطرافیان آقای احمدی نژاد حامیان و آقای خاتمی رو جدی‌ترین رقیب احمدی نژاد فرض می‌کنن و بنا دارن به نحوی با ایشون مقابله کنن و نوع مقابله اونها معمولاً از جنس تخریب و در واقع مطرح کردن شایعات و مسائلی از این قبیله. بنابراین انتظار میره که اونها با شدت و حدت بیشتری علیه آقای خاتمی، علیه اطرافیانش و حتی کسان که هیچ ربطی هم بهشون نداشتن و در دوره اصلاحات به هر حال فعالیتی کردن، زندان افتادن، شروع کنند به جفت‌سازی و تخریب.
در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری طی هفته‌های گذشته و حتی ماه‌های گذشته نگرانی از دست بردن در انتخابات وجود داشت، نگرانی از این وجود داشت که به هر حال جناح مقابل که حاکمیت رو به صورت کامل در دست داره مانع بشه که حالا اصلاح طلبان یا نامزد مخالف آقای احمدی نژاد یا نامزد مخالف محافظه‌کاران بتونه رقیب جدی به حساب بیاد و احیانا در انتخابات پیروز بشه. شما شرط فعلی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این ارزیابی و این نگرانی که از روی برخی از محافل سیاسی در ایران و جناح سیاسی در ایران مطرح میشه صحت داره؟
خب قطعا وقتی که نهادهای برگزار کننده و ناظر انتخابات دارای گرایش‌های سیاسی خیلی مشخصی باشند و مورد اجماع بقیه گروه ها نباشند، در این حال ناظرانی هم خارج از اونها نتونند بر انتخابات یک نظارت فعال کنند، قطعا این نگرانی هست و برخی از اصلاح طلبان تقریبا تردیدی ندارند که انتخابات به نحوی ممکن مدیریت بشه. منظورشون از این کلمه هم همون این که در صندوق ها دستکاری بشه. به هر حال این نگرانی همچنان وجود داره و قاعدتا کسانی که وارد صحنه انتخابات شدن باید برنامه روشن خودشون رو برای اینکه چگونه میخوان از آرا حفاظت کنند و یا حتی شرایطی به وجود بیاد به هر حال این اطمینان حاصل بشه که آنچه از انتخابات نتیجه انتخابات درست و مطابق با واقع بعد اعلام کنن برنامه هاشون رو که تا حالا چیزی دیده نشده.
سخنان احمد زیدآبادی روزنامه نگار را میشنیدیم در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. آقای خاتمی، همونطور که پیشتر گفتم، در ماهای اخیر بارها زمزمه‌های متفاوتی از حضور یا عدم حضور در انتخابات به گوش می‌رسید، ولی او روز یکشنبه در دفتر مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد که با جدیت حضور خود را در عرصه انتخابات اعلام می‌کند. همکارم امیر زمانی‌فر گفتگویی دارد با عباس صفایی‌فر، روزنامه نگار در تهران، روزنامه نگاری که خبرهای مربوط به جناح اصلاحگرا را همیشه دنبال میکنه و از اون میپرسه حضور آقای خاتمی چه تأثیری بر روند انتخابات خواهد گذاشت. عباس صفایی فر:
من فکر کنم با توجه که بخش زیادی از لایه‌های اجتماعی در کشور ما در این یک دو ماه کاملا در انتظار حضور آقای خاتمی در عرصه انتخابات بودن، به ویژه نسل جوان، نسل دانشگاهی ما، و با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر میانگین سنی 15 تا 35 ساله جوانش بیش از 40 میلیون نفر رو تشکیل میده، حضور ایشون به عنوان نامزد عرصه انتخابات ریاست جمهوری یک شور و شعف مضاعف رو به جامعه جوان و جویای اصلاحات به وجود خواهد آورد و انتظار میده که حضور فعال با نشاط داشته باشند برای یک انتخاب مناسب.
آقای صفایی فر، آقای خاتمی پیشتر اعلام کرده بودند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران یا خودشون شرکت خواهند کرد یا آقای میرحسین موسوی به عنوان کاندیدا از به اصطلاح اردوی اصلاح طلبان شرکت خواهند کرد، ولی الان میبینیم که 3 تا نامزد از همون اردوی اصلاح طلبان در انتخابات شرکت میکنند. آیا اینها قرار هست به هر حال به صورت یک ائتلاف شرکت کنند یا انتخابات به اون سمت میره که به هر حال هر کدوم تک تک بخوان در انتخابات شرکت کنن؟
در شرایط موجود کشور به نظر میرسه که جنبندی این است که هر یکی از این افراد یک عقبه و یک دیدگاه هایی دارن، سطحی از مطالبات اجتماعی رو شکل بدن و یک گفتمان در حوزه هایی به وجود بیارن و فضاهای جدیدی برای گفتگو و طرح مسائل مختلف، ولی معنیش این نیست که در نهایت حرفه خواهند بود، بلکه ممکن است که فرآوردی که پیش خواهد اومد تصمیم گیری بشه و نهایتا گزینشی در بین خود این آقایون صورت بگیره، حتی در گفتگوهایی که در خودش خواهند داشت. من فکر کنم که در نهایی انتخاب با مشکلی مواجه نباشیم.
در صورت انتخاب شدن آقای خاتمی به عنوان ریاست جمهوری، حضور این بار ایشون به عنوان مقام ریاست جمهوری در ایران چه تفاوتی خواهد داشت با 8 سال قبلی که ایشون رئیس جمهور بودن؟
به طور کلی نکته مهم این است که مردم ما در حال این بخش که قانون اساسی خوندن و میدونن، طبیعتاً همه اختیارات رئیس جمهور رو میشناسن. کسانی هم که بدون اطلاع در واقع انتظاراتی دارن، اکید من به همه نسی یک بار به قانون اساسی کشور رجوع کنن، مطالعه کنن و با توجه به آنچه که در قانون اساسی وجود داره، رئیس جمهور میتواند در حوزه های مؤثر و مفید باشه و حوزه های یا مطالباتی رو هم اصولا از حوزه اصلاح خارجه. در این چهارچوبی که ایشون و یا هر رئیس دولت بتواند عمل کنه، من فکر میکنم با توجه به تجاربی که در 8 سال گذشته ایشون در حوزه جان داشتن و همچنین شرایطی که امروز در حوزه سیاست خارجی و مسائل داخل کشور مطرح هست، مجموعه این تجارب از یک سو تجربه‌ای که مردم در این ایام به دست آوردن خود به خود کمک میکنه به این که ایشون نقش فعالتر و بهتری رو نسبت به گذشته در این دوره ایفا بکنن.
این هم اظهار نظر آقای عباس صفایی فر، روزنامه نگار در تهران، که با همکارم امیر زمانی فر گفتگو میکرد. همونطور که در خبرها شنیدید، آقای خاتمی روز یکشنبه در یک جلسه در دفتر مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد که رسماً نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشود. محمد تقی فاضل میبودی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه که خود در این جلسه حضور داشت، در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی نخست درباره دلایل آقای خاتمی برای حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری میگوید. محمد تقی فاضل میبادی:
ببینید آقای خاتمی، تو این یک سالی که من اطلاع دارم گروه های مختلفی در پی ایشون بودن که ایشون در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کنه، در انتخابات سال آینده، و خود ایشون هم به هر حال خیلی به قطعیت نمی‌رسیدن که به هر حال مشکلاتی که برای سرای خودش می‌دید خیلی آمادگیش نداشت، و تا اونجایی که مثلا من باهاشون صحبت می‌کردم یا دوستان، ایشون در تلاش بود که آقای مهندس مقصدی بیاد کاندیدان بشه و نفر بشه، و حالا اگر رقابت چه چه بشه. ولی در پی جلسه‌ای که من قرار دارم آقای مارکاتی با آقای مهندس مقصدی داشت، ایشون هنوز به قطعیت نرسیده بود که بخواد تو این زمان اعلام کنه به عنوان کاندیداتوری که رئیس جمهوری، چون دیگه داشت دیرم می‌شد. لحاظ آقای خاتمی تصمیم گرفت که در پی درخواست‌های مردم خودش بیاد پاسخ مثبت بده و اعلام آمادگی بکنه.
فرمودین به علت یه سری مشکلات ایشون نمی‌خواست بیاد، چه مشکلاتی بود؟
الان مشکلات اقتصادی اینا زیاده تو مملکت ما، میشه که در سطح جهان زیاده، و مردم هم از این مشکلات رنج می‌برن تا اندازه‌ای، و توقع اینه که آقای خاتمی که مثلا بیاد ممکنه تاش شما مشکلشون رو حل کنه. خب این یکی از مشکلاتی بود که به نظر من سر راه آقای خاتمی وجود داشت. به هر حال مشکل دیگری که به نظر من ممکنه وجود داشته باشه مسئله ارتباط با آمریکاست، که به هر حال اگه این مسئله مذاکره شروع بشه که قطعا هم انتظار از آقای خاتمی هست که مسئله حل بکنه، خب ممکنه که خیلی در بعضی جاها تاثیر مثبت بگذاره، و اگر این مسئله شروع نشه ممکنه که خیلی از جاها تاثیر منفی بگذاره که نمیذاره. و تونجی که سابقا نشون داده، اگر آقای خاتمی بخواد وارد میدون بشه و مسئله‌شو با آمریکا و یعنی مشکلاتی که در دنیا وجود داره حل کنه، ممکنه که تو ایران دخل‌اندازی‌های زیادی براش بشه، و اینا که نذارن تو این کارشون موفق باشه.
بعد آقای میرحسین موسوی چی شد؟ برای چی ایشون قبول نکردن؟
کل آقای میرحسین تا اونجایی که من خبر دارم هنوز اعلام نکرده که من نمیام، ولی احتمالی که بیاد بسیار کمه.
از طرف دیگه به هر صورت از جناح اصلاحات آقای کروبی هم هستن. این به نظر شما این تا چه حد مشکل ایجاد میکنه؟ با توجه به اینکه برصد یه سری آرا رو میکشه به سمت خودش دیگه.
والا الان نمیشه به نظر من خیلی روی مسئله قضاوت کرد. این به هر حال آقای خاتمی و آقای کروبی تو خیلی از جهات، حتی خود آقای مدرسه‌ساوی اگر بیان، تو خیلی از جهات اینها نقاط مشترک دارن. یعنی حرفاشون به نظر من راجع به نقد وضع موجود اینها خیلی جاها به هر حال با هم مشترکن. ولی اینکه اگر هر سه وارد مسئله انتخابات بشن و تا آخر هم هست بمونن به نظر من خیلی بعیده. ممکنه که به هر حال یکی دو تا این بزرگ واسه کسی بزرگواران اگر خرسه در میتون باشن به نفع یکی بره کنار ده. اینه که من خیلی بعید میبینم که آقای خاتمی با آقای میرحسین موسوی یا با آقای کروبی بخواد رقابت بکنه تا آخر، احتمال خیلی کمه.
و اگر رقابت کنه شانس کی به نظر شما بیشتره؟
مال تو اونجایی که الان من اطلاع دارم آقای خاتمی خب اقبال عمومیش خیلی بیشتره. گفتم هنوز نمیشه هیچ قضاوت کرد، ولی از اونجایی که آقای خاتمی 8 سال بوده تو مردم شناخته شده ترم هست، اونجایی که من به ظاهر حس میکنم اقبال ایشون بیشتره.
از طرف خود آقای کروبی و بعضی از افراد دیگه در مورد اینکه احتمالاً دخالت‌هایی بشه توی انتخابات، مثلا در مورد خود آقای کروبی مستقیم گفته نظامیان میخوان دخالت کنن، از این حرفا، تا چه حد به نظر شما این ترس‌ها و تردیدها واقع گرایانه است و ممکنه رو نتیجه انتخابات تاثیر بذاره؟
مالیت موضوعگیری که کسران ارتش کرده بود، آقای کروبی هم نامه نسبتاً طولی هم بهشون نوشت و جواب داد. به هر حال این چیزا در روند انتخابات پیش میاد، تا اندازه‌ای هم در جامعه ما طبیعی است، ولی به هر حال در مقابل این چیزها الان موضوعگیری های نسبتاً خوبی گرفته میشه. من فکر میکنم که تا اونجایی که آقای کروبی من اطلاع دارم توی موضوعی که اخیراً گرفته موضوعی خیلی خوبی هم بودی بر برابر همچین دخالت‌هایی و ممکنه که با موضوعی‌های خوبیشون دخالت‌ها کمتر بشه.
و آخرین سوالم اینه که آقای خاتمی در بین اصلاح طلبها هم یه منتقدانی داشته و بعضیا میگن که ایشون به اندازه کافی پایدار نیست و روی خواسته‌هاش و اصلاحات و وعده‌هایی که به مردم داده. شما چی فکر می‌کنید؟ آیا این دفعه با سیاست جدیدی وارد عرصه خواهد شد یا خیر؟
ببینید طبیعی است که به هر حال کسی که 8 سال کار کرده در دوران 8 سال از طرف گروه های خودش و اصلاح طلبان انتقاداتی هم در مقابل صورت گرفته که هر هیچ کس بدون منتقد نیست، ولی بحث اینه که الان همون منتقدین زمان اصلاحات دارم سراغشون میگن میان بهشون رو در دعوت به انتخابات میکنن. این مسئله اوله. دومی که قطعا ایشون با اون تجربه 8 سالی که داشته و این 4 سال هم از بیرون از مسائل دیده، ممکنه که سیاستاش به نظر من هم داخلی و هم خارجی فرق بکنه و به نظر من ممکنه
که با قاطعیت بیشتری هم وارد میدون بشه. صدای حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی. آقای فاضل میبودی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی هستند. و در اینجا همکارم امیر زمانیفر گفتگوی انجام داده است با محمد صادق جوادی هزار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی و نظر ایشون رو درباره اعلام نامزدی آقای خاتمی پرسیده.
قطعاً و یقیناً حضور آقای خاتمی میتونه به افزایش مشارکت در انتخابات کمک بکنه، رقابت بین دو جریان عمده سیاسی در کشور رو به سطح بالاتری ارتقا بده و جدیتر بکنه و برای به حرکت در آوردن اقشار خاموش جامعه که معمولا رفتارهای رادیکال تری رو دنبال می کردن انگیزه حضور در انتخابات رو بیشتر بکنه.
آقای جوادی هزار، با توجه به اینکه پیشتر آقای کروبی که باز هم ایشون یکی از اعضای اردوی اصلاح طلبان هستن نامزدی خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کردن، فکر نمی کنید که این میتونه یک تقابلی باشه بین این دو نامزد اصلاح طلب؟
از نگاه من حضور آقای خاتمی در انتخابات یک فرصت برای اصلاح طلبان و نمیتونیم به معنای تقابل با حضور آقای خاتمی تلقیش کنیم. آقای خاتمی بخشایی از جامعه رو نمایندگی خواهد کرد که اونها عموماً یا در انتخابات شرکت نخواهند کرد یا با عدم حضور آقای خاتمی انگیزهاشون کاهش پیدا میکنه. و اگر آقای خاتمی به عرصه انتخابات وارد بشن، اولا که هیچ بعید نیست که در میانه راه به نفع هم با هم ائتلافی صورت بدن و یا در پایان راه به یک نتیجه مشترک برسن و یکی از این دو بزرگوار در عرصه بمونه.
و سوال آخر این هستش که آقای جوادی هزار، در صورت انتخاب شدن آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران، این دوره ریاست جمهوری ایشون چه تغییری خواهد داشت با اون دو دور پیشین، یعنی با 8 سالی که ایشون ریاست جمهوری رو بر عهده داشتن؟
آقای خاتمی در صحبت‌های اخیرشون بارها اعلام کردن که تعریف مشخص و متفق علیه از اصلاحات در دوره قبل وجود نداشته و بنا به مقتضیات و برداشت‌هایی که از شرایط عمومی کشور وجود داشته و تعریفی که از تعریف عمومی از اصلاحات که دگرگونی وضع موجود و تغییر وضع موجود بوده است، دولتشون رو ساماندهی کردن و طبیعی است که امروز با یک نگاه روشن‌تر، قابل احساتر و قابل مقایسه تری با گذشته در موضوع اصلاحات پا به میدون میذارن و اصلاحات تعریف شده ای رو برای خودشون و برای تیمشون دارن و چارچوب‌هایی رو حتما برای خودشون تعریف کردن از اصلاحات. طبیعتاً در این مقطع هم ایشان به موانع راه و مشکلاتی که در جریان دولت اصلاح طلب به شرط پیروزی ایشون وجود خواهد داشت آگاه ترن و هم رقبای ایشان نسبت به حضور ایشان واقف‌تر و آگاه‌ترن. بنابراین تصور من این است که هر دو طرف جریان اصلاح طلب، یعنی بخش رادیکال‌تر اصلاح طلبان و جریان محافظه‌کار، هر دو به مختصات اندیشه‌ای، مرامی و مسلکی هم آگاه‌ترن و تقابل جدی‌تری بین این دو طرف صورت خواهد گرفت.
سخنان محمد صادق جوادی هزار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را می‌شنیدید. دوستان در مدت زمان کوتاهی که بین اعلام رسمی نامزدی آقای خاتمی و تا مجله نیمه شب داشتیم تلاش کردیم که اظهار نظر آقایان زیدآبادی، صفایی فر، جوادی حصار و همینطور حجت‌الاسلام محمد تقی فاضل میبودی رو جویا بشیم که پخش کردیم. در برنامه های آینده هم دیدگاه های افراد دیگری را پخش خواهیم کرد و اما از همه مهمتر دیدگاه و نظر شماست. شما هم با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست و پیامکگیر ما 2420-603-874-150.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
کمربندها رو ببندید، به دبی پرواز کنیم. فستیوال فیلم یون که همایشی برای نمایش آثار فیلمسازان مستقل است، روز شنبه در دبی برگزار شد. در این فستیوال دو فیلم ایرانی نیز حضور داشتند. گزارشی از سام هدا، گزارشگر ما در دبی.
پنجمین فستیوال بین‌المللی فیلم یون روز شنبه در گالری ترد لاین دبی برگزار شد. فستیوال یون که همه ساله در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شود، اختصاص به معرفی فیلم‌های بلند و کوتاه، فیلم‌های مستند، انیمیشن، میوزیک ویدیو و فیلم‌های دانشجویی مستقل دارد و هدف از برگزاری آن ارتقای آگاهی و همبستگی جهانی است. در فستیوال امسال 14 فیلم بلند و کوتاه و انیمیشن به نمایش درآمد که از آن میان دو فیلم نیز از ایران بود، با نام‌های روز بارانی به کارگردانی اسماعیل برائی و کلاس آخر به کارگردانی روح الله مسرور. فستیوال یون تلاش می‌کند تا فیلم‌های افراد و سازمان‌هایی را نمایش دهد که تأثیری مثبت بر جهان ما دارند و در پی آن است تا همایشی باشد برای نمایش خلاقیت و ابتکار تمامی افراد از گوشه و کنار جهان. این فستیوال در سال 2004 به همت کریس دیویس و استودیو شاوت تأسیس شد و در سال 2007 فرمانی گروپ به مدیریت حسین فرمانی آن را خریداری کرد. در گفتگو با مونا باور، مدیر منطقه‌ای فرمانی گروپ، از او درباره این فستیوال پرسیدم.
آیان اینترنشنال فیلم فستیوال در 2004 استبلش شد و کانسپت آیان این استش که بیشتر دنبال فیلمساز و هنرمندای هستش که از تمام دنیا میان و فوکسشون بیشتر روی فیلمای مستند و رفت به هیومانیتریان ایشوز داره، یعنی سیاست، مذهب، اینجور چیزا، و فستیوالی هستش که اجازه میده به مردم از تمام دنیا بیان و هنراشون رو نشون بدن. هنرمندای مثلا از ایران خودمون هستن که فیلماشون رو میدن، دانشجو هستن.
چه ارتباطی با ایران داره؟ مثل اینکه دو تا فیلم از ایران هستش. این دو تا فیلم رو میشه اینا رو توضیح بدین چه فیلمایی هست؟
یکیش یه فیلمی بودش که گفتم نشون دادم، بیشتر در جبه یه دهاتی تو ایران بودش.
اسمش چی بود این فیلم؟
اسمش Day of Rain، روز باران.
مال کی بوده؟
مال اسماعیل برائی.
کارگردانش بوده؟
بله بله. بعد این فیلم در جبه به اصطلاح بیشتر مذهبی بود، اگه بتونم بگم. بیشتر این بودش که دو نفر بچه ها منتظر بارونن، یه شهرستانیه که میخواد بارون بیاد، بخاطر این همه چی خوش شده دیگه، و دعا میکنن، یه خود سنت های قدیم ایران رو میگن. فیلم خیلی خوبی بود. دومی هم که 10 دقیقه است که اونم از ایران اومده، این فیلم کوتاهیه، در جبه پسر بچه های کوچولو هستن که چجوری معامله میکنن با بازاری ها اینا.
اسمش چیه؟
اسم فیلم هستش Last Class، کلاس آخر، از کارگردانش هم از روح الله مسرور.
از جمله فیلم های این فستیوال میتوان به فیلم گفتگو از میان دیوارها به کارگردانی استفانی دانیلز اشاره کرد که شرح تلاش های ضیاءالرحمن، یک آمریکایی مسلمان است، برای ساختن یک مسجد در شهر محل سکونتش. ضیاءالرحمن در ابتدا با مقاومت شدید مردم شهر روبرو می شود، اما او با آرامش و گفتگو سعی می کند تا مخالفان را متقاعد کند و در نهایت این گفتمان به همبستگی هرچی بیشتر مردم شهر منجر می شود. فستیوال فیلم یون سال آینده در کشور نیجریه برگزار خواهد شد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
با گزارش سام هدا به لحظات پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. با ما بمانید. برنامه‌های دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم.
این رادیو فرداست.
با سپاس از دوستانی که از نیمه شب با ما بودید و با درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندید، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنی با خلاصه چند خبر مهم از نیما تمدن.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه در تهران از آمادگیش برای حضور در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته آقای خاتمی، برای او ناممکن بوده که نسبت به سرنوشت انقلاب بی‌تفاوت باشد و از این رو پا به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری می‌گذارد. دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران خرداد ماه سال آینده برگزار می شود و آقای خاتمی در این انتخابات از جمله با محمود احمدی نژاد رقابت خواهد کرد. سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد مسکو نشانه های بسیار قوی از دولت آمریکا برای بهبود روابط میان دو کشور دریافت می کند. آقای ایوانوف این سخنان را پس از دیدارش با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مونیخ ایراد کرد. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده بر حمایت کشورش از گرجستان تاکید کرد. آقای بایدن که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و پیشاپیش دیدارش با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان سخن میگفت، تصریح کرد که واشنگتن از ادامه استقلال و حاکمیت ملی گرجستان پشتیبانی میکند. جیمز مک کانویل یکی از جنرال‌های ارشد آمریکایی میگوید ممنوعیت استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی مناص قرقیزستان بر عملیات نظامی این کشور در افغانستان تأثیری نمی‌گذارد. و دیگر اینکه شبه نظامیان طالبان در پاکستان روز یکشنبه نواری ویدیویی منتشر کردند که در آن بریدن سر یک گروگان لهستانی به نمایش گذاشته می شود. طالبان در پاکستان از 5 ماه پیش یک زمینشناس لهستانی را به گروگان گرفته بود.
با تشکر از همکارم نیما تمدن. دوستان، در نیمه دوم مجله شامگاهی قرار بود مجله هفتگی صدای دیگر را بشنوید، اما متاسفانه به خاطر مشکلی که در مجله شبانگاهی روی داد، پخش پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره 30 سالگرد انقلاب با مشکل روبرو شد. به همین خاطر این برنامه رو برای شما تکرار می‌کنیم. در این برنامه سیاست خارجی ایران پس از انقلاب را خواهید شنید. کاری است از بهروز کارونی. دوستداران مجله هفتگی صدای دیگر می توانند برنامه مورد علاقه‌شون رو در ساعت 13 فردا در مجله نیمروزی بشنوند.
انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین می کنم. من تو دهن این دولت می زنم. من دولت تعیین می کنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357.
برنامه ویژه رادیو فردا، بخش پنجم، بررسی سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب.
سی سال پیش از این فعالان سیاسی و رهبران روحانی هنگامی که خود را آماده کسب قدرت سیاسی در پی سرنگونی نظام شاهنشاهی می کردند، با وجود اختلاف نظرهای دیگر همه می گفتند اساس برنامه سیاست خارجی حکومت آینده عدم وابستگی و نیل به استقلال است. نفی سلطه ابرقدرت ها یکی از محورهایی بود که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران در ارتباط با پیروزی انقلاب بهمن سال 1357 مطرح کرد. موضوعی که با طرح شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی در ماه‌های پیش و سالیان پس از انقلاب بهمن 57 از سوی تظاهر کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم سخنرانی مطرح می‌شد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران و به ویژه آیت الله خمینی در سخنرانی‌های خود همواره محمد رضا شاه پهلوی را متهم می‌کردند که توجهی به استقلال ایران نداشته و این کشور را به آمریکا یکی از دو ابرقدرت آن زمان وابسته کرده است. اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه و سفیر ایران در واشنگتن در سالهای پیش از پیروزی انقلاب با رد این موضوع تاکید می‌کند که سیاست خارجی در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی بر تأمین منافع ملی ایران استوار بوده است.
یعنی اون چی که به نفع مملکتونه برای مملکتون انجام میدیم، چه از لحاظ و سیاستون با خارجی. یکی بود که سعی بکنیم با همسایگان خودمون، حالا میخواد بزرگ باشه یا کوچیک، و در عین حال هم سعی بکنیم که با هر کشوری چون میتونیم روابط حسنه پیدا بکنیم تا بتونیم مشکلات خودمون رو بهتر حل بکنیم و تنها نبوده باشیم و ایزوله نبوده باشیم به قول من. یکی دیگه این بود که سعی بکنیم اگر با اغلب کشورها که رابطه داریم اگر مشکلی پلوش میاد، به خصوص با کشورهای اسلامی، با اینها یک روابط نزدیک بی‌طرفانه‌ای داشته باشیم که بتونیم اگه اختلافی هم با جاهای دیگه دارن این اختلافات رو رفع بکنیم یا اینا رو نزدیک بکنیم، در ضمن در واقع طلبکارم باشیم.
سعید رجایی خراسانی تحلیلگر سیاست خارجی و نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از زاویه دیگری به این مسئله نگاه میکند.
ایران قبل از انقلاب اسلامی یه وابستگی‌های خاصی داشت. من نمیخوام بگم که وابستگی ها همش خیانت بوده، ولی به هر حال علاقه سیاسی خاصی در نظام اردن وجود داشت. مثلا ارتباطات تنگاتنگی با آمریکا بود، نظام شاهنشاهی یه مقتضیاتی داشت، این مقتضیات جمعا جهت‌های خاصی برای سیاست خارجی ما به وجود می‌آورد. در اون روز مثلا رابطه با اسرائیل مشروعیت داشت، رابطه با آمریکا شرایط خاص خودش رو داشت، رابطه با کشورهای غربی با علاقات خاصی که نظام شاهنشاهی داشت دنبال می‌شد.
با پیروزی انقلاب و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، سیاست خارجی ایران نیز به تبع تحولات داخلی که به گفته بسیاری از تحلیلگران ماهیت دینی داشت تغییر یافت. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی کانادا:
اگر که به ماهیت انقلاب ایران نگاه بکنیم، بیشتر رنگ دینی داشته، اسلامی بوده و به همین خاطر سیاست خارجی ایران هم سیاستی بوده مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی، برخورد با جهان خارج بیشتر از این منظر بوده.
در حالی که ایران پیش از انقلاب دارای مناسبات گوناگون با اسرائیل بود و حتی سفارت اسرائیل در تهران دایر شده بود، آیت الله خمینی با تأکید بر محو اسرائیل همبستگی ایران با فلسطینیان را اعلام کرد.
دیدهات میدید که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سلطنه شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد.
در این خصوص حتی روزی به نام روز جهانی قدس نامگذاری شد که در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار می شود. یکی از محورهای سیاست خارجی نظام جدید در ایران حمایت از نهضت‌های رهایی بخش به ویژه نهضت‌های اسلامی بود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان مسائل ایران بر این باورند که مسئولان نظام جدید در اندیشه صدور انقلاب اسلامی بودند. این کارشناسان اشاره می کنند که انقلاب ایران از این نظر شباهت بسیاری با روسیه شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917 و فرانسه پس از انقلاب کبیر سال 1789 دارد. آنها در این ارتباط به تأسیس حزب الله لبنان که بسیاری حجت الاسلام محتشمی پور وزیر کشور دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را پدر معنوی آن به شمار می آورند اشاره می کنند. این کارشناسان همچنین به برخی از سخنان آیت الله خمینی اشاره می کنند که می گفت ما به تمام جهان تجربه های من را صادر می کنیم و نتیجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچکترین چشم داشتی به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه ها جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملت های دربند نیست. پایان نقل قول. یروانت آبراهامیان، استاد تاریخ در دانشگاه نیویورک، در این مورد میگوید:
سیاست خارجی ایران در طول زمان تغییر کرده است.
فکر میکنم سریعا پس از انقلاب، انقلابیون به این فکر افتادند که میتوان انقلاب را صادر کرد. ایران برای جهان خارج یک پیام به خصوص برای جهان اسلام داشت. انتظار میرفت که انقلابهای مشابه دیگری نیز در میان همسایگان ایران روی دهد. این چیزی بود که آیت الله خمینی انتظار آن را داشت.
هوشنگ حسن یاری نیز از جمله کارشناسانی است که میگوید حمایت از نهضت‌های رهایی بخش اسلامی در دستور کار تهران و نظام جدید قرار داشته است.
این اساساً توی قانون اساسی ایران هست که انقلاب ایران این پیام رو برای جهانیان میاره، برای گروه‌های مختلف، جنبش‌های مختلف که تنها نیستن و کشور دولت ایران، کشور ایران حامی اونها هست. به همین خاطر می‌بینیم که در افسانه‌نگارات مختلف چون این بحثی مطرح شده، به خصوص در منطقه خاورمیانه بحث حزب الله هست، حماس هست، جنبش‌های اسلامی دیگری در منطقه مطرح میشن که اینا همه برمیگرده به اون دید کلی، بینش ابتدایی که در قانون اساسی ریخته شده به عنوان حمایت از جنبش‌های انقلابی.
همزمان گروه دیگری از کارشناسان نیز هستند که میگویند سیاست خارجی ایران در سالیان نخست پس از پیروزی انقلاب آنچنان یک دست نبود که بتوان گفت سمتگیری کاملی در جهت حمایت از نهضت‌های رهایی بخش اسلامی داشته است. پیروز مجتهدزاده، مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک در لندن:
ما در برخورد با یکی دو سال اول انقلاب اسلامی نمی توانیم سمت سوی مشخص و واحدی رو در سیاست خارجی ایران مشخص بکنیم، به دلیل اینه که اولین دولت، یعنی دولت موقت که تشکیل شد، دولتی بود ظاهرا ناسیونالیستی و جهت‌های ناسیونالیستی رو پیگیری می‌کرد، در حالی که خود انقلاب اسلامی بود و هیچ جهت ناسیونالیستی درش نبود و جهت‌های دیگری رو پیگیری میکردم و اون هم گرایش به طرف بنیادگرایی اسلامی بود و حمایت از گروه های مبارز اسلامی در سراسر دنیا.
در این میان برخی تحلیلگران برانند که به موازات ادامه شور و هیجان انقلابی مسئولان جمهوری اسلامی که در سخنان رادیکال آنها بازتاب میافت و به رغم تأسیس دفتر نهضت‌های آزادی بخش اسلامی که تأثیر منفی بر کشورهای دیگر داشت، آیت الله خمینی تلاش کرد تا صدور انقلاب اسلامی را به تعبیر دیگری به جز کشورگشایی تعریف کند. بی گفت این که میگوییم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از آن برداشت نکنند که ما میخواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمین را از خودمان میدانیم. پایان نقل قول. یرواند آبراهامیان معتقد است که روش صدور انقلاب در مواجهه با واقعیت به خودی خود دیگر کاربردی نداشت که مسئولان جمهوری اسلامی بخواهند بر آن تاکید داشته باشند و این موضوع موجب شد که آنان بحث صدور انقلاب را کنار بگذارند.
The language of the revolution was very much based on revolutionary Shiism.
گفتمان انقلابیون ایرانی به میزان زیادی بر پایه انقلابیگری شیعی بود و به راحتی نمی‌توانست در کشورهای سنی مذهب نفوذ بیابد. از همین روی صدور انقلاب شکست خورد.
به رغم تمام اینها، حسین حمیدانی، جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج وابسته به سپاه پاسداران، در آبان ماه سال جاری اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تأمین کننده بخشی از تسلیحات ارتش‌های آزادی بخش منطقه است. این مقام ارشد بسیج افزود امروز نه تنها نیروهای مسلح ما خودکفا شدند، بلکه ارتش‌های آزادی بخش منطقه نیز بخشی از تسلیحات خود را به وسیله ما تأمین می‌کنند. پایان نقل قول. جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج در سخنان خود به سازمان‌هایی که ایران سلاح در اختیار آنها قرار می‌دهد اشاره نکرد. برخی از کشورهای غربی و اسرائیل تهران را متهم به ارسال اسلحه برای حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین و شبه نظامیان در عراق و افغانستان می‌کنند. در این خصوص جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا 2 سال پیش در سخنانی از تهران خواست تا به حمایت مالی و ارسال اسلحه به گروه‌های نظیر حزب الله پایان دهد. تهران همواره چنین اتهاماتی را تکذیب می‌کند و می‌گوید از چنین گروه‌های تنها حمایت معنوی و سیاسی می‌کند. یکی از رویدادهایی که تأثیری جدی و عمیق و همه جانبه بر سیاست خارجی ایران گذاشت، اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 به دست گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان پیروی خط امام بود. پیروز مجتهدزاده:
نقطه عطف اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اینجا شروع شد. یعنی از این تاریخ بود که خصومت بین ایران و غرب نهفته شد، ریشه دار شد و در طی این دوران ما میبینیم که سیاست منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران شروع میشود.
تنش در مناسبات ایران و غرب همزمان با حمله عراق به ایران بود. جنگ دو کشور که در سال 1359 آغاز شد 8 سال ادامه یافت و خسارات سنگین جانی و مالی برای دو کشور به همراه داشت. در این سالها رویدادهای گوناگونی موجب انزوای بیشتر ایران در عرصه بین المللی شدند. صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی از سوی آیت الله خمینی و سردی روزافزون مناسبات تهران و مسکو در پی کمک ایران به مجاهدین افغان و کمک نظامی اتحاد شوروی سابق پس از ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق از جمله این رویدادها بودند. به علاوه می توان به تأثیر سرکوبی حزب توده ایران در روابط مسکو و تهران اشاره کرد. جنگ 8 ساله عراق و ایران در سال 1367 پایان یافت و 1 سال پس از آن آیت الله خمینی که الهام بخش اندیشه های انقلاب اسلامی به شمار می رفت درگذشت. در این زمان ایران نیازمند سرمایه گذاری و بازسازی ویرانی ها و تلاش برای کاهش فشارهای خارجی بود. از این رو سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در پیش گرفته شد. سیاستی که تا زمان پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی ادامه یافت. هوشنگ حسنیاری:
به تدریج زمانی که جنگ عراق و ایران پایان یافت، سیاست بیشتر به جهت عملگرایی توجه کرد به دلایل مختلف، از جمله اینکه خب کسانی که از سال 1989 به بعد بر سر کار بودند کسانی بودند که مسائل دیگری رو پیگیری می‌کردند، به خصوص مسئله بازسازی مطرح شد و بازسازی در قالب برخورد ایدئولوژیک با جهان خارج نمیتونه صورت بگیره. در نتیجه یک نوع تعامل با جهان خارج در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت که این تعامل ادامه پیدا کرد در مراحل مختلف. زمانی که آقای خاتمی به قدرت رسید، به عنوان رئیس جمهور سعی کرد این تعامل رو پیشتر ببره، وارد مرحله جدیدی بکنه، بحث گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد و به همین خاطر به یک دوره تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران منتهی شد. این بینش آقای خاتمی که تا زمان 8 سال حکومتیشون ادامه داشت.
یروند آبراهامیان، استاد تاریخ در دانشگاه نیویورک، با آقای حسنیاری موافق است.
Iranian state behaved very much like other states, that its main concern was the preservation of.
رفتار دولت ایران پس از مدتی شبیه رفتار سایر دولت‌ها شد و از آن پس ایران به سوی عادی‌سازی روابط خود با همسایگانش به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیش رفت. این سیاست عادی سازی پس از درگذشت آیت الله خمینی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی اتخاذ شد.
به باور شماری از صاحب نظران سیاسی، طرح گفتگوی تمدن‌ها از سوی محمد خاتمی کمک بزرگی به پیشبرد سیاست تنش‌زدایی کرد. اما این سیاست به سرانجام نرسید و در نیمه راه ماند. آن هم در شرایطی که آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به باور صاحب نظران سیاسی نرمش زیادی در قبال ایران نشان داد و این امید وجود داشت که با بهبود مناسبات ایران و آمریکا وضعیت ایران در جهان کاملا بهبود یابد. برخی از تحلیلگران یکی از دلایل شکست سیاست تنش‌زدایی را اعمال فشارها و دخالت‌های ضد آمریکایی ترین بخش جناح محافظه‌کار می‌دانند که بر سمت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اثر می‌گذاشت. از سوی دیگر پیروز مجتهدزاده، مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک در لندن، بر این باور است که پرونده برنامه اتمی ایران یکی دیگر از عواملی بود که باعث شد سیاست تنش‌زدایی به موفقیت منجر نشود.
غرب در این دوران شدیداً درگیر بحث برنامه انرژی هسته‌ای ایران بود و پیگیر این سیاست شد که این برنامه باید متوقف بشود، به دلیل اینکه هدف جمهوری اسلامی ایران، البته این تهمتی بود که از اسرائیل شروع شد و ایالات متحده آمریکا با تمام قوا این سیاست رو پیگیری کرد و اونم عبارت بود از توقف برنامه هسته‌ای ایران، به دلیل این تهمت که منظور ایران از این برنامه تولید سلاح اتمی هست، ساخت بمب اتم هست برای استفاده علیه اسرائیل. لاجرم این درگیری که خیلی شدید شد و خیلی گسترش پیدا کرد، اوج گرفت، سبب شد که اهداف اصلاح طلبی دولت نو انتخاب شده، دولت به اصطلاح اصلاح طلب، تماما در راه در مسیر بهبود روابط با دنیای خارج تماما خونسا شد.
به باور برخی آگاهان سیاسی این سیاستی نبود که برای جناح موسوم به محافظه‌کار خوشایند باشد. محافظه‌کاران دولت محمد خاتمی را متهم می‌کردند که تسلیم دشمن شده است. این انتقادها تا کنون نیز ادامه داشته است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران یکی از منتقدین سیاست خارجی آقای خاتمی او را متهم به سازشکاری و کوتاه آمدن در مقابل رهبران خارجی می‌کند.
من چند سال پیش یه صحنه تو تلویزیون دیدم. دم یه مسئولی از ایران رفت توی کشور اروپایی، اون رئیس اون کشور بالای پله‌ها وایساد، این مسئول ما رو از اون دور پیاده کردن، اون نامرد یه قدم پایین انداخت. برای چی؟ برای اینکه خورد کنه.
اما سیاست خارجی ایران از سال 1384 یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه مشخصه هایی پیدا کرده است؟ پاسخ منصور فرهنگ، استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ورمونت آمریکا و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد در دوران دولت موقت انقلاب، به این پرسش را می‌شنویم.
ایران هر چقدر که ما از احمدی نژاد و شرکا انتقاد بکنیم، اینها میخوان مورد احترام باشند. اینها میخوان در اونجا منزلتی داشته باشند. شاه هم همینو میخواست. تاریخ ایران هم همیشه این تمایل درش بوده، منتها بعد از این انقلاب بود که تونسته موضع رسمی رژیم ایران بشه.
هوشنگ حسنیاری هم از زاویه دیگری به این پرسش پاسخ میدهد.
با به ریاست رسیدن آقای احمدی نژاد باز وارد یک مرحله پرتلاطم دیگری شد، به نوعی بازگشت به، همونطوری که رئیس جمهور جدید اعلام کرد، بازگشت به ارزش‌های انقلاب بوده. در نتیجه ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژیک با جهان خارج، نگاه به کشورهای خارجی و به خصوص پیش دستی کردن در بسیاری موارد در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت که این وضعیت تا حدی همچنان ادامه داره. ضمن اینکه این سیاست‌های احمدی نژاد هم ایران رو و هم جهان خارج رو با چالش‌های جدیدی روبرو کرد. آنگاه که ایشون بحث‌های جدیدی رو مطرح کرد در مورد اینکه نامه‌هایی که به سران کشورهای مختلف از جمله ریاست جمهوری آمریکا فرستاد، بحث ایجاد یا برقراری روابط با آمریکا مطرح میشه تحت شرایط خاصی، شرایط جدیدی. بعد مسائل دیگری نظیر هولوکاست و برخورد با اسرائیل، که اینها سیاست خارجی ایران رو وارد یک مرحله جدیدی از حیات خود کردند، که این مرحله جدید که این سیاست در این مرحله مشکلات جدی رو در رابطه ایران با جهان خارج پیش آورد و هر آنچه که در گذشته به عنوان تنش‌زدایی مطرح میشد رو به کنار گذاشت و یک سیاست تهاجمی، باز به قول رهبران ایران، یک سیاست تهاجمی رو در پیش گرفت و به جای اون که عکس العمل نشون بده به عملهای دیگران، خود مسبب و عامل عملهای جدیدی شد و دیگران رو، کشورهای خارجی رو، در برابر این اعمال قرار داد.
در این شرایط نتایج سیاست خارجی محمود احمدی نژاد برای ایران چیست؟ پاسخ اردشیر زاهدی را میشنویم.
متاسفانه الان ایران دوستان زیادی را دست داده، شاید هم به ناحق. ایران امروز ایزوله است.
شیرین هانتر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، هم در این مورد میگوید سیاست خارجی ایران نتایج منفی گوناگونی در بر داشته است.
مشکلی که الان ایران برای خودش درست کرده اینه که شما در دنیا الان هم از این که میخوان که سپر موشکی بذارن، هم از این که میخوان هر کاری که میخوان بکنن اینو بهانه ایران رو به وجود آوردن. چرا؟ برای اینکه خود ایرانی ها هستن که دائم میگن ما میخواییم بیاییم جای امریکا رو اینجا پر کنیم، قوی ترین دولت دنیا هستیم، ما اینیم، ما اونیم. اینه که همسایه های ایران در خلیج فارس میترسن. از طرف دیگه این بهانه به دست همه داده که خطر ایران رو ازش سوء استفاده بکنن و بخوان منظور خودشون رو عملی بکنن، و این هم به عقیده من تنها وسیله که ایران میتونه که این طرز فکر رو که الان در دنیا شده از بین ببره اینه که واقعا ممکنم هستش که این تقریبا تعلیق به محال باشه، ولی همین مسئله عرب و اسرائیل، شما فکر کنید در همین آخرین ماجرای حماس تمام تقصیر رو گردن ایران میذاشتن. خب در این شرایط حالا اوباما که سهل دولت انگلیس و فرانسه و اینو اونم نمیتونن کاری بکنن. ایران باید در نظر داشته باشه که آقا البته همه دلشون برای فلسطینی‌ها می‌سوزه، ولی آیا به خطر انداختن فرض کنید مرزهای ایران این مهمتره یا اینکه دفاع از حماس و غیره؟ درآمد سرانه ایران از مصر هم کمتره، جی دی پی ایران از کیه کمتره؟ آخه شما فکرشو بکنید، خب همه اینا برای چی؟
این در شرایطی است که در درون حاکمیت ایران انتقادهای جدی نیز به سیاست خارجی محمود احمدی نژاد می شود. در این ارتباط می توان به سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اشاره کرد.
هنر این نیست که ما کاری بکنیم که روز به روز در دنیا اعتبار ملت ایران و جامعه ایرانی کاهش پیدا بکنه و در خودمون خود گوییم و خود خندیم و خود مرد هنرمند باشیم، اما این ملت بزرگی که یکی از کارهاش این انقلاب عظیمی است که انجام داده، اعتبارش در دنیا از بین بره و امکاناتی که برای پیشرفت داره به روز به روز کاهش پیدا بکنه.
نکته‌ای که در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، عوامل تاثیرگذار بر دیپلماسی است. بسیاری از صاحب نظران و نیز رسانه‌های خارجی و داخلی می‌گویند عوامل متعددی بر سیاست خارجی ایران تأثیر می‌گذارند. آنان در این مورد حتی اشاره کرده‌اند که در برخی موارد سخنان امامان جمعه و یا بعضی از روزنامه‌ها مسیر سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. هوشنگ حسنیاری توضیح بیشتری در مورد این عوامل می‌دهد.
حدود 10-11 عامل رو میتونیم شناسایی بکنیم، نظیر مطبوعات، البته بیشتر مطبوعات اصولگرا به اصطلاح، دولت، قوه مجریه، شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی، رهبری و عوامل یا اشخاص دیگری در کنار این مجموعه. کل اینها به یک نوع کم و بیش اجماعی میرسند در موارد مختلف، بخصوص در زمینه پرونده‌های بسیار مهم نظیر رابطه با آمریکا، نظیر رابطه با کشورهای غربی، مسئله هسته‌ای و مسائلی از این قبیل، یعنی مسائل کلان مملکتی به اصطلاح در سیاست خارجی، بیشتر به اعتقاد من به شکل تصمیم جمعی است تا اینکه فردی. اون چیزی که در خارج بیشتر به اون عنایت میشه اینه که یک فرد در ایران همه تصمیمات رو میگیره و در نتیجه اون تصمیمات اعمال میشن، در حالی که به نظر من پیچیده سر از این هست.
در هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی پا به چهارمین دهه خود میگذارد که به نظر میرسد هنوز خود را از تأثیرات سالیان نخست پس از پیروزی انقلاب رها نکرده است. تأثیراتی که میتوان آن را در سخنانی از قبیل تأکید بر لزوم محو اسرائیل و یا زیر سوال بردن سازمانهای بین المللی و بی توجهی به نرمشهای جهانی مشاهده کرد. هرچند برخی تحلیلگران نیز صرف شادباشگویی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به هم تای آمریکایی خود در پی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نشانه ای از تغییر لحن می دانند که در صورت تکرار می تواند ایران را در مسیر عادی سازی مناسبات سیاست خارجی با غرب پیش ببرد.
دوستان، پنجمین برنامه از سلسله برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره 30 سالگرد انقلاب در ایران را شنیدید. سیاست خارجی ایران، کاری بود از بهروز کارونی.
انقلاب ملی ایران در سال 1979 مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 پس از انقلاب بهمن 1357. بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
دوستان، همونطور که شنیدید تکرار برنامه ساعت 2 و 11:15 بعد از ظهر. در اینجا گوشی منم که نیما همکارم از گوشم در آورد، البته صدای شما باید صدای منو بشنوید، نه من صدای نیما رو، ولی خب الان وصل کرد، من صدای خودم رو دو مرتبه میشنوم. به پایان برنامه نیمه شب، مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. باید به اتفاق همه اون همکارانی که کمکم کردن، یاری دادن، این مجله رو من آماده کردم و تقدیمتون کردم، خصوصا کارگردان فنی امشب میرویس که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، و مینا علی شیبانی هم در اتاق فرمان کارگردان بعدی که سکان